أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما راجع به شرایط عوضینه، یعنی اون چیزهایی که در اون مبیع و مثمن در معامله بیع شرط هستند که وجود داشته باشه و اگر نباشند اون معامله باطل میشه. اولین شرطی که ایشون بیان میکنن بحث مالیته. میگن شرط صحت بیع این است که عوضین مالیت داشته باشن. مالیت داشته باشن یعنی چی؟ یعنی به گونه‌ای باشن که اغلا در مقابلشون مال پرداخت میکنن، این میشه مال. اما یه سری چیزهایی هستن که اغلا در مقابلشون مال پرداخت نمیکنن. حالا اینا هم دو دستن. میگه بعضی هاشون هر شب به خدمت شما که به خاطر اینکه اون شی یک شی پستی است، مثلا مثل سوسک، مثلا مثل کرم، برای اینا کسی پول نمیده چون یه چیز پستی است در نظر عرف که بیفایده است اساسا. یا گاهی موقع هم نه، یه چیز پست بیفایده ای نیست، فایده هم داره منتها خیلی قلیله، به خاطر اون قلت زیادش مقلا در مقابلش پولی پرداخت نمی کنن. مثل یه دونه گندم، یه حبه گندم، یه دونه گندم کسی در مقابلش بالا شما ببر تو هر بازار اینو بخوای بفروشی اصلا ازت نمیخرن، یه دونه گندم رو نمیفروشن. شما برو در یه مغازه بگو من آقا یه دونه گندم میخوام، میگه آقا یک کیلو، نیم کیلو، یه دونه چی؟ اصلا قبول نمیکنه از شما. کسی در مقابلش اغلا پول پرداخت نمیکنه، نه چون بیفایده است، بالاخره اون یه دونه گندم میتونه یه بذر بشه هر شاد به خدمت شما که فایده عرفی اغلایی هم داره، بیفایده نیست، بی ثمر نیست، اما در این حال به خاطر اون کم بودنش اغلا پول در مقابلش پرداخت، مالی در مقابلش پرداخت نمیکنه، این میشه غیر مال. پس این که میگن بعد مال باشه، منظور است که این دو فرد رو خارج کنه، یکی چیزهایی که خصت دارند، خصت با سین، یعنی پستی دارند و اساسا فایده ای عرفن برای اونها نیست، و یکی هم عرفن فایده ای برای اونها نیست، اونم دو دستن، یه سری چیزایی که خصت دارن، یه سری اصلا نه خصت ندارن و هر شاید فایده مندن منطقه قلیل مقدارشون، یه دونه گندم، یه دونه عدس، یه دونه برنج مثلا، اینا نار کسی چیز نمی کنه، مالیت نداره. در مقابلشون یه فرد دیگر هم خارج میکنه و اون چیزایی که مالیت شرعیه نداره. این دوتا چیزایی بودن که مالیت عرفیه ندارن، یعنی عرف در مقابلشون پول پرداخت، مال پرداخت نمی کنه. اما یه چیزایی هستن که اونها مالیت شرعیه ندارن، یعنی عرفن مالن، دست اغلای عالم بدی پول در مقابلش پرداخت میکنن، اموال دیگه در مقابلش پرداخت میکنن، اما شرع این رو حرام قرار داده. مثل شراب، مثلا مثل خنزیر، مثلا ارشاد خدمت شما خوک، اینا چیزایی هستن که دست اغلا بدی صرف نظر از شرع، یعنی به شرع اگه نگاه نکنن براش فایده قائلن و پول هم میدن در مقابلش، هیچ خصت هم براش قائل نیستن، هیچ مشکلی هم باش نداره. مثل 10 کیلو گندم، مثل گوسفند در مقابل خوک هم پول میدن، مثل آب لیمو در مقابل شراب هم پول میدن. حالا مقدارش ممکنه فرق کنه، اما اصل مالیت رو تو همه اینا اغلا یکسان میدونن. شارع اگر اومد این رو گفت این حلال نیست، این حرامه، دیگه مالیت شرعیه نداره. بنابراین این که میگن باید عوض این مالیت داشته باشن، یعنی عرفن و همچنین شرع. گاهی اساسا عرفن مالیت نداره، یعنی شرع هم بگی یا نگی کسی در مقابل این پول پرداخت نمیکنه اساسا، مثل یه دونه گندم به خاطر قلتش، یا مثل سوسک و نمیدونم کرم و اینا که ایشون مثال میزنه به خاطر خصتش و بیفایده بودن و پست بودنش اساسا، به خاطر این هست. یا هم که نه، شرع اومده جلوشو گرفته. حالا نسبت به این دوتا مثال سوسک و کرم و اینا، البته در مثال مناقشه نیست، اینا مثال هایی هستن که در زمان مرحوم شیخ انصاری فایده ای نداشتن. الان پرسودترین تجارت، تجارت سوسک و کرم، جزو پرسودترین تجارت ها هست. چند وقت پیش من دیدم رادیو یه جوون رو، نه الان میگم به شما، یه جوونی رو داشت چیز میکرد، ازش مثلا گزارش گرفته بودن که کارآفرین بود، بعد این کارش هم این بود که سوسک، البته اون حالا کرمنا سوسک مثلا پرورش میداد، انواع و اقسام گرون قیمت هم بود، میگم این سوسکایی که ما داریم مثلا قیمتشون اینا چند تا خاصیت داشتن، فایده ای که الان علم با پیشرفته‌های علمی، یکیش برای خوراک برخی پرندگان بود. توی ارشاد خدمت شما که دامداری‌ها و مثلا مرغداری‌ها و اینا، نه خود مرغ ها، اما پرنده‌های دیگه مثلا پرنده‌های زینتی اینا. دوم میگفتش که برای دفع آفات، اینها برای دفع آفات و خوردن آفات در محصولات کشاورزی ازشون استفاده، که از زنبور استفاده میشه، از اینا استفاده میشه، استفاده خیلی خوبی دارن. و سوم میگفت برای بارور کردن بیشتر گیاهان، که اینا وقتی حرکت میکنن به گیاها، گرده های اینا مثل ترمن زنبور، گرده های گیاهایی که نر و ماده دارن و نیاز به گرده افشانی دارن، که گرده های ماده بره روی مثلا هایدان نر بنشینه و اونو بارورش بکنه، یه بخشش با باد اتفاق میفته، اما یه بخش دیگه‌اش با همین حشراتی که حشرات میان به فرپاشون میچسبن، وقتی میرن روی اون مثلا نر قرار میگیرن و با او تماس پیدا میکنن، این از بدن اونها دوباره منتقل میشه به اون مثلا حیوان گیاه نر. حالا نر میرن رو ماده، درسته، میره روی ارشاد خدمت شما گیاه ماده و اون ارشاد خدمتتون که لقاح صورت میپذیره و اینا تاثیرگذار فایده داره و قلام در مقابلش بود. این نیست که الان بگیم این مسائلی که شما مثلا زدید در مثال میخوام بگم مناقشه نیست. حالا شما یه چیز دیگر در نظر بگیرید که هیچ فایده‌ای برش مترتب چی؟
دستمال کار مصرف شده.
آره، اونم باز ممکنه کسی بگه میشه باش آتیشش بزنن، مثلا فرض کن برای آتیش زدن استفادهش کنن. بالاخره فواید و اوغلاییه ممکنه برش بار بشه. همه اینا تو کارتون مثلا استفادهش کنن. مثلا چه میدونم؟ ممکنه. حالا مثالی که میخوام بگم در زمان خود شیخ کاملا مثال درستی بوده و مناقشه ای هم درش نیست که الان ما بیان بگیم نه کی گفته سوسک و کرم کنیم فایده دارن و پولم میدن الان خرید فروش هم میشن، یه تجارت بین المللی هستن، اینه کی مثلا گفته اینا فایده ندارن. اینو خواستم بگم که اشکال به ذهنتون نگید. القول فی شرایط لوزن، قول در شرایط لوزن، میفهمد یشتر تو فی کل منهما کونه متمولا، در هر دو عوض، یعنی عوضین چه عوض چه معوض چه سمن چه مسمن چه مبیع چه اون سمن، می فرماید در اینها شرط از هر دو باید متمول باشن، متمول باشن یعنی مالیت داشته باشن و مورد مالیت قرار بگیرن. چرا؟ از کجا این شرط از کجا آمده؟ آیا تو روایات گفتن؟ میگه نه، اینا شرط موضوعی هست. بی وقتی شما میگید صحیح باشه اساسا باید بی صدق برش بکنن تا بعد شما بحث از صحت و فسادش بکنید. بی در لغت گفته شده چیه؟ فهمد لعن البی لغتا مبادلت و مالن به مال. مگه نمیگن در لغت آقایون لغویون همه میگن، میگن مبادله مال به مال است. خب وقتی عوضن یکشون مال نباشد مبادلت و مالن به مال، هر دو اگر مال نباشن مبادله مالن به مال صدق بی نیست که بخواید بگید صحیحه یا فاسده. خب معلومه بی میخواید بگید اثر دارد یا ندارد دیگه. خب وقتی بی نیست خب اثر هم نده. تازه اگه بی بود ما باید میرفتیم شرایط پسینش رو بحث میکردیم، اما این اساسا بی نیست. لان البی لغتا به عبارت این از شرایط صدق موضوع بیه، نه از شرایط صحت بعد از صدق موضوع. مثلا شرایط صحت بعد از صدق موضوع مثل چیه؟ مثل ربوی نبودن، یعنی موضوع بیه، بیه ربوی هم بیه. من 10 کیلو برنج مثلا خوبو به 15 کیلو برنج درجه 2 مثلا درجه پایین‌تر معامله می‌کنم با شما، این مبادله مالن به مال هست، مالیت داره، اینم مالیت داره، اینم مبادله است، اما چون ربوی هستش معامله باطله. شرط صحت بی رو ندارد. کدوم شرط صحت؟ شرط صحت پسینی، یعنی بعد از صدق بی. بی واقعا صادق صالح به انتفاع موضوع نیست، اینجا صحت دیگه مثلا بی نیستش و اینها. اینو بخواد بفرمایدش لعنه بی لغتا مبادلت و مال به مال. خب حالا که این شد، این شرط شد، با این شرط چه مواردی رو خارج کرده ایشون؟ فهمد و قد احتر از او آقایون فقها احتراز کردن، اجتناب کردن به واسطه این شرط به هازه شرط، اما لا ينتفع به منفعتا مقصودتا للعقلا محللتا فش شرط، از اون چیزهایی که منفعت مقصوده للعقلای ندارد که در شرط همون منفعت حلال قرار داده شده باشه، هر دو ویژگی رو داشته باشه، هم عقلا اینو برش منفعت قائل باشن و بخوان در مقابلش پول بدن و هم که شرع هم این رو منفعت رو حلال دونسته باشه. چرا؟ لان الاول، یعنی اون چیزی که لا ينتفع بهی منفعتا مقصودتا للعقلا، این میشه اول. ثانی که بعدم میگه اون محللتا فشره، یعنی اونی که لا ينتفع بهی منفعتا محللتا فشر، اون میشه ثانی بعدم میگه. میگه اون چیزی که منفعت مقصود عقلا ندارد لیسه به مال عرفان. خب این عرفان اساسا و نزد عقلا مالیت نداره، مال نیست. مثل چی؟ کل خنافسه و دیدان. خنافس جمع خنفسه که اسم جنسه، مفردش همیشه خنفسه یعنی سوسک. دیدان هم جمع دوده، اونم باز اسم جنسه که مفردش میدونه اسم جنس با مفردش فرقش به تای وحدت دیگه، که دوده باشه میشه چی؟ کرم. درست شد؟ دود میشه کرم، دوده میشه یک کرم. خنفس مثلا میشه سوسک، خنفسه میشه یک سوسک. نخل میشه عرض شود خدمت شما همون درخت خرما، جنسش رو معنا دلالت میکنه. نخله میگه من کانت لی نخلتن، یعنی من یه دونه درخت خرما داشتم. درست شد؟ این میشه فرقشون. یه موقعی جای دود دوده ما شنیدیم یا خنفسه شنیدیم، فرقش همینه، اون اسم جنس این مفردش. و دیدان، خب که توضیح هم دادیم اینا مناقشه در مثال نیست، در زمان ایشون واقعا منفعت محلله منفعت مقصوده لغلا اینا نداشتن با توجه پیشرفت علمی اون روز، یا هیچ منفعتی برایشون بار غیر از اینکه مایه آزار و اذیت بشن هیچ فایده ای نداشت. فانه یصح عرفا سلب المصرف لها، خاطر اینکه صحیح است عرفا سلب مصرف از این موارد، یعنی کدوم موارد؟ یعنی از این خنافس و دینان. و نفی الفائده عنها، کسی اینا رو مصرف نمیکنه، اینا فایده ای چی ندارن. و ثانی، ثانی که گفتیم چی میشه؟ یعنی اون چیزی که لا ينتفع به منفعتا محللتا فی الشر، دومین قیدی که ما ذکر کردیم، اون چی رو خارج میکنه؟ و ثانی لیس به مال شرعا، اونم خارج شده. چرا؟ به خاطر اینکه این اساسا شرعا مال نیست. درسته عرفا ماله، درسته مثل خمر و الخنزیر، مثل شراب و خوک عرفا مال هستن، اما شرعا اینها مال قرار داده چی نشونن. صرف نهی هم به حرمت مثلا اکل و شرب نیست منظورا، بحث حرمت همه منافعه، یعنی هیچ منفعتی برای اینها.
از کودش هم برای درخت
گوش میکنه. مثلا الان سگ حرمت اکل داره یا نه؟ مثل خنزیر دیگه. اما خرید و فروشش هم چون میگن منفعت محلله مقصوده للعقلا دارد، حلال هم هست منفعتش، نه فقط مقصود عقلاش. مثل اینکه سگ چوپانی بشه، سگ نگهبان بشه، سگ شکار بشه، اینا عناوینش اصلا توی فقه ما هست دیگه، زیاد تو روایات ما. اگر اینا اشکال داشت حضرت از همون اول طرف سوال میپرسه آقا سگ شکار مثلا دارم، اینا میگه اصلا چرا سگ شکار؟ کی گفت تو باید شکار تو با سگ بکنی؟ سگ حرام، همه مصارفش حرامه، نه فقط گوشتشو نباید بخوری، نه فقط شیرشو نباید بخوری، بلکه باید اصلا هیچ بنزیش دور ازش استفاده بس حکم مثلا میگه هیچ استفاده ازش نگفتم. اگر بود اول همونو بهش متذکر، موارد متعدد داریم تو روایات ما. اصلا مصارفش جایزه، بلکه اصلا راجع به خرید و فروش سگ ما روایات زیادی داریم به عنوان همین سگ حافظ و حارس و نمیدونم اینها، یا مثلا کلب سید و امثال کلب سلوقی و اینا، عناوینی نیست که شما تو روایات ما الا ماشاءالله میبینید به تبعش تو کتب فقهی ما. درست شد؟ پس این که حالا میگه حرام باشه محلل نباشه، یعنی هیچ منفعت حلالی نداره. ممکنه یه چیزی
منفعت محلله نمیدونم
فقها. بله.
برای بازی سرگرمی.
نه اونم اگر باشه منفعت حلال میشه. اون زمانا اینا نبوده، یعنی کسی مثلا با خوک بازی کنه یا مثلا یا با سوسک. الان با جنگ سوسک هم داریم. الان مثلا مینزن تو جعبه با هم دیگه دعوا کنن هر کی برای شرط بندی برای بتون کنه بشه. بله. اینم هست. خب ثم قسم و عدم الانتفاع. میگه مطلب بعدی این که این سمه ها برای ترتیب
نیست.
بله
همه
منافعش
همه، مثلا کودش هم نمیشه برزه پای درخت بخری برزه پای درخت.
بله
کودش رو بخری برزه پای درخت.
خب خود خوک رو داره میگه، نه کودش. اون که شما میگه یه چیز دیگه است، نه کودش اون امر منفصلی میشه ازش. درست شد؟ خود خوک که میگیم اون هر شرط وقتی میگن خوک حرامه، همه مصارفش حرامه. تو اینو بفروشی حالا به عنوان اینکه این بخوان بخورنش یا بخوان هر شبت هر کار دیگه باش بکنن، هر منفعت دیگه کلا نشون، اون منفعت دیگه هم نداره، خود خوک منفعت دیگه نداره.
خارجی ها خیلی علاقه دارن
کلا
خوک داشته باشه،
خونگی منفعت محلله
میشه.
نه اونم تو خونگی چون که نجاست و فلان اینا داره.
نه مثلا
طبیعتا
مونی میگه من یه جایی ازش مراقبت کنم که هیچ به زندگی رفته بعدش هم میرم میشورم کنم مثلا میگیم. اما سگش هم همینجوری کسی میخره میاره تو خونش با موش.
حالا اونایی که برای تو خونه میارن، آره. ببینید منافع حلال منافعی هستن نسبت به این چیزایی که نهی شده ازشون، منافعی هستن که استثناء شده باشن. وقتی نهی از یک چیزی تعلق میگیره همه منافعش رو میگیره، مگر اونایی که استثناء. مثلا وقتی میگه کلب حرامه، شما دیگه میگه آقا مثلا خوردنش همه چیز حرامه، فقط یه چیز میمونه، آقا استثناء کرده، خود حضرت اومده گفته کلب به عنوان حافظ حرام نیست، نه نگهداریش نه خرید و فروشش. به عنوان ارشد خدمت شما، حارس باغتون به عنوان سگ گله، به عنوان سگ حائط که حالا هست مال حائط که میگن دیوار باغ و خانه و اینا، برای محافظ خانه و مثلا باغ و اینا باشه، به عنوان کلب صید و کلب سلوقی اینا که مثلا میگن، به این عناوین استثناء میشه. ما نسبت به مثلا کلب این استثناءات رو داریم توی موارد مشخصی، اما نسبت به این بقیه محرمات اینچنینی این استثناءات رو چی نداریم.
منافعش هم موقع مطرح مثلا بازی با سگ، مثلا
خب. کی سگو بخره برای بازوش، نداره. ببین جایی که نهی ما از جانب روایات نداریم دیگه، نگاه میکنیم ببین عرفاً منفعت دارد یا ندارد. اون زمان نداشته، نه سب کنیم، میخوام فرقشو بگم. یه جایی هست ببین مثل سوسکو کر میمونه، نهی نسبت به اینها بالخصوص خاصاً وجود نداشته در همون زمانی که نواهی میامده، آقا بحث منفعت اون موقع نداشته الان داره. اینجا خب ما میگیم این منفعت محسوده است، محللان هستون نهی نداره. اما وقتی یه چیزی نه، همین سوسک اگر نهی داشت، درست شد؟ اگر نهی داشت، من اون زمانم منفعت محلل محسوده هم نداشت، در این حال نهی هم چی؟ داشت، درست شد؟ بعدها یک سری منافع هر شبت مقصوده یه للعقلایی براش شد؟ حاصل شد. حالا شک میکنیم این حلال یا حرام هم هست، مقصوده هست، منفعت الان داره، بله، اما حلال ما از این طریق گرده افشانی کنیم، حلال فلان همه این منافعش، اون نهی که اونجا وجود داره طبیعتاً چیکار میکنه؟ میاد همه منافع رو حرام قرار میده، مگر مواردی که استثناء شده باشه، حالا چه اون موقع بوده چه بعدم بیاد. چون قضایای شرعیه میدونید قضایای حقیقیه، انج قضایای شخصیه نیستن. تو منطق خوندید قضیه حقیقیه فرقش با قضیه شخصیه چیه؟
که اون به قولن استثناءش چیز بود دیگه، یعنی اگر استثنایی نزده بودن میشد توش حکم به قول حلیت رو داخل کرد.
نه فرقش اینه، در قضایای حقیقیه موضوع قضیه حقیقیه تو منطق اینو خوندید، حالا دوباره امروز مراجعه بکنید دیگه تا آخر یادتون میمونه. همیشه این چیزایی که بعدها تو درسای دیگه کاربرد پیدا میکنه یه موقع به ذهنتون میخوره یادتون نیست، همونجا که کاربرد داره یه مراجعه بکنید، منطق قضیه حقیقیه رو پیدا کنید، تعریفشو ببینید، تا آخر عمرتون ذهنتون میمونه. چون شما یه موقعی کتاب لغت یا کتاب منطق یا هر علمی رو همینجوری از اول تا تهشو میشینید میخونید، خب یه چیزایی حفظتون میشه، خب اما یه موقع یه جای گیر میکنید آقا این خنفس چیه. حالا شاید قبلا هم خوندید، مثلا یه کتاب لغتی گرفتید، مثلا المنجد از اول تا تهشو 10 بار خوندید، حفظ هم کردید مثلا، خب یادتون نمونده. الان یه جای گیر کردید اینجا خنفس چیه، الان که مراجعه میکنید تا آخر دیگه یادتون کاربردی حفظ کردن مطالب، حالا چه بحث لغت باشه چه بحث منطقی و سایر علوم باشه فرق نمیکنه. قضیه حقیقی قضیه است که موضوعش مقدر الوجود در نظر گرفته میشه، یعنی موضوعش وجود فعلیش در نظر گرفته نمیشه، حکمی که در اون قضیه هست بر فرض وجود موضوع بار میشود، نه در افرادی از اون موضوع که الان بالفعل وجود داره. مثلا من میگم الخمر حرام، شرع اینو میگه، میگه خمر حرام است، یعنی خمرایی که الان موجودن حرامه، یا خمری که فردا مثلا انگوری تبدیل به خمر بشه، 100 سال دیگه هم یه انگوری بعدن هنوز انگورش هم به دنیا نیومده تا بخواد خمرش بدونه، مون ماده و منبع منشأش هم هنوز به وجود، بعدن اونا به وجود بیاد خمر بشه اونم حرامه. قضیه حقیقی است، مقدر الوجوده. یه موقع من به شما میگم اکرم العلماء، این قضیه شخصیه است، میگم آقا برو علمای بلد رو اکرام بکن، یعنی اینا که الان عالمایی که الان هستن، مثلا 2 سال دیگه هم یه عالمی بود، این دلیل من این کلام من اونو نمیگیره، اینو میگن قضیه شخصیه. اما وقتی قضیه شد همین اکرم العلماء رو اگه به عنوان حقیقیه بگم، قرینه بیارم که مد نظر من این است که هر کسی که از الان به بعد تا روز قیامت چی شد این عالم بود اکرامش بکن، قرینه مثل چی؟ مثل این که من یک مالی رو وقف میکنم که این مال طبیعتاً الالعبد درآمد داره و اینو وقف میکنم برای علما، خب این علما که میمیرن از بین میرن، خب این درآمد این مال الالعبد برای علما وقف شده، قطعاً منظور خصوص موجودین نیست. اینجا قرینه داریم بر این که مراد از این قضیه قضیه چیه؟ حقیقی است. حالا احکام شرعیه قضیه حقیقیه هستن، قرینه وجود داره، چون شارع در مقام تشریع حکم است الی یوم قیامه، نه اینکه بخواد فقط برای اون مخاطبین در زمان پیغمبر اکرم مثلا یا زمان ائمه فقط حکم رو جعل و تشریع بکنه، این تا آخر میخواد باشه. پس این قضیه حقیقیه هستش. وقتی میاد نهی میکنه میگه آقا خمر رو خنزیر رو استفاده نکن، این نهی یعنی تا آخر، یعنی هم منافع الانش رو دیده که الان منافع عرفی الانش رو دیده که فقط اکله، هم منافع تا روز قیامتش رو دیده که ممکنه بعدها اینو به عنوان حیوان خونگی، به عنوان بازی، مثلا اینا رو به جنگ هم، مثل خروس جنگی که به جنگ هم در میارن برای بازی و تفریح و خیلی کار منافع مثلا ممکنه در نظر بگیره.
استثنایی که نکرده باید قاعدتا
آفرین اونم همینطوره. آره اونم همینطوره.
مثلا منفعت محلل است دیگه بازی باش، لذا مشکلی نداره.
نه سگ رو نگفتم.
من سگ فرمودم.
بس سوسک و اینا رو گفته بودم. گفتم یه موقع مثلا یکی از چون اون اصلا نهی نداره. منفعت محلله که باشه، نهی هم که نداشته باشه، یعنی منفعت مقصوده منظورم. منفعت مقصوده هست، خب نهی هم نداره، خب میشه حلال. اصالتو برام. آها مثلا سگ هم همین. مواردی که استثناء نشده باشن. مگر اینکه کسی بیاد این حرفو بزنه. بگه آقا ادله درسته اطلاق دارن. وقتی میگه آقا اینو استفاده نکن و نهی رو میزنه به عین، نمیزنه به یک تصرف خاصی در عین، مثل اکل، مثل شرب. میاد میگه آقا نمیگه لا تشرب الخمر مثلا، یه موقع میگه لا تشرب الخمر، خب همین یک مصرف رو حرام کرده. اگر شما از خمر به عنوان ضد عفونی زخم استفاده بکنید چون الکل داره، دیگه مثلا اون اشکالی براش قائل نیست، از این دلیل نمیتونی بفهمی حرامه، اون منفعت هم حرامه، فقط این منفعت شرب حرام میشه. اما اگه اومد گفتش که الخمر حرامه، اگه گفت الخمر حرامون، دیگه شما نمیتونید بیاد بگید که آقا نه این فقط اطلاق داره دیگه، یک نحوه اطلاقی داره. ممکنه کسی بیاد بگه این اطلاقات انصراف دارن، انصراف دارن به اون خلاصه چیزی که مخاطب ازش میفهمیده. مخاطب وقتی بهش میگن خمر حرامه یعنی خوردن میفهمیده، متوجه؟ وقتی میگه نوشیدن میفهمه، وقتی میگفتن خنزیر حرامه تو اون فضای ذهنی خودش خوردن فقط میفهمیده، نه سایر منافع، چون اصلا منفعت دیگری هم برش بار نمی شده. اینا رو ممکنه کسی بیاد بگه انصراف داره، اگر بشه انصراف رو ثابت کرد اون وقت میشه مثلا منافع محلله بعدی و پسینی که میاد اونا رو
بوده. چون جایز کرد. یه موقع از تاریخ ایران بوده استاد،
بله.
مصرف خمر رو یعنی به صورت شیء مثلا اماله بوده یا مثلا از مبعد استفاده میکردن، هم زودتر اثر داشته و به قولن شرب هم نبوده، ولی خود اون اثر رو داشته، زودتر هم داشته.
خب اون فرق میکنه. ما حالا البته راجع به خصوص خمر ادله‌ای که داریم تحلیل داره، میگه لعنه مسکر، وقتی این اسکار از هر رای حاصل بشود، اون هر مصرفی که اسکار آور باشد،
ولی واسه اون
چیزی
که الان
هم
موقع نبوده،
مثلا همون اماله مثلا فرض کنید، اونم که باشه چون اسکار می آورده طبیعتا اونم میشه حرام. چون وقتی میگه لا تشرب الخمر یا میگه الخمر حرام لعنه اون، ولی گفته باشه لا تشرب، یعنی خصوص مثل اینه که میگه آقا لا تاکل رمان لعنه حامض، تو گلو درد داری انار نخور، میگه چرا؟ میگه چون ترشه. وقتی میگه چون ترشه یعنی هر چیز ترشی نخور، درستم تو موضوع حکمش فقط مختص به انار کرده، اما میگن ان علتو یا عمم و یخصص، میگه این موضوع اولا تعمیم پیدا میکنه، یعنی هر چیز ترشی نخور نه فقط انار، و ثانیا تخصیص انار شیرین پیدا کردی بخور اشکال نداره، انار ترش منظورم نخور اینه. حالا در اون موارد هم در مورد حالا خمر خاص، این مثالی که شما زدید اون جواب داریم براش، یعنی جواب شرعیش کاملا واضحه، چون بحث اسکار هست، به عنوان تعلیل اومده، اون اسکار میگیره موضوع و حکم قرار در حکم موضوع میشه، هر تصرفی که اسکار آور باشه. اما اگر تصرفاتی باشه که اسکار آور چی
نباشه،
مثلا یعنی مثل اماله نه، مثلا همین الکل مثلا، حالا جای حالا اینا نگید یه جایی باشه طرف الکل گیرش نمیاد، داره از عفونت میخواد بمیره، اینا اونا که موارد اضطرار خوردنش هم ایراد نداره، چه رسه به مالیدنش. اما نه مواردی که اضطراری هم نیست، یعنی الکل هم هست قشنگ، الکل غیر از خمر، الکل پاک، الکل خلاص غیر نجس هم هست، خمر هم هست، این میاد واسه از خمر میخواد استفاده کنه، چه اشکال داره؟ مثلا فرض بدنم دستشو میره آب میکشه مثلا بعدا. الان ما مثلا نسبت به ادرار داریم، یه زمانی که مواد ضد عفونی نبوده اطبای قدیمی همینو میگفتن، میگفتن ادرار ضد عفونی کننده است، و این ادرار میکردن روی اون زخم، از اون ادرار میریختن ضد عفونی میشده، عفونت رو از بین میبرده. الان اطبای جدید هم اینو قبول دارن، اون تو خود دیگه الان کارهای تمیزتری هست، یه کسی از این کارها چی نمیکنه. یه فیلمی بود دکتر غریب، نشون میداد تلویزیون خیلی سال قبل که ایشون عرشبت خدمت شما فکر کنم اگر اشتباه نکنم پایه‌گذار طب برای کودکان بود، متخصص کودکان بود دیگه دکتر غریب. الان تهران هم یه بیمارستان تخصصی قطب تخصصی اطفال کشور به اسم همین دکتر غریبه که بلوار کشاورز و اینا اون سمت ها مثلا میشه. اون دکتر غریب اونجا همین بود که این مثلا یه سربازی یه زندانی گرفته بودن، اومدن از روستا اینا رد بشن، روستایی که این دکتر غریب توش بود، اومدن ازش رد بشن. اینم مثلا رفته بود فرانسه تحصیل کرده بود برگشته بود اومده بود سر بزنه به خانواده‌اش و اینا. بعد اینا اونجا شب موندگار شدن، این زندانی اومد در بره، زندانی که اومد در بره این سربازه با تیر زدش، با تیر زدش که وایسه. بعد دیگه آوردنش که این مثلا مداواش کنه و اینا، تیر رو در آورد اینا. بعد بهش گفتش که تو که زدیش برو زحمتشو بکش یه خلاصه ادراری هم بکن بیار که الان ما اینجا مواد ضد عفونی کننده نداریم، اینو تو من بریزم رو زخمش این چیز نشه، این ارشاد خدمتت که عفونت مثلا نکنه، نجسه اما یک منفعت هر شبت بس خوردنش که نیست که میگه مثلا کسی ادرار بنوشه مثلا یا بریزه تو غذا سس غذاش مثلا بکنه، نه فواید مثلا دیگری داره. اونها اگر تصریبش نشده باشه یا ما اگه بتونیم اطلاقاتی که وجود داره رو انصراف بدیم به همون منافع مشخصی که به ذهن افراد میومده نه همه منافع، طبیعتا اینا جایز میشه، مشکلی نخواهد داشت. خب میفرماید که سمه، این سمه هایی که میارن تو عبارت ترتیب چیه؟ در اخباره، میگن ترتیب اخباری، ترتیب مثلا این نیست که من میگم مثلا جا از زیدون سم امرون که بخواد ترتیب در اون فعلی باشه که تو معطوفون علیه باشی اصلا معطوفون علیهی داشته باشه، میخواد بگه اون مطلب خبری رو گفتم تمام، حالا میخوام این مطلب دیگری برای شما بگم. میگه این آقایون فقها ها آمدن عدم انتفاع خلاصه در مال در شی رو که میزان در خروج شی از مالیت عرفیه هستش رو اومدن تقسیم کردن، گفتن گاهی ناشی از خصت شیه مثل همون حشرات حنافس و دیدان و اینا که گفتیم، گاهی ناشی از شیه قلت شیه مثل یه حبه گندم. ثم قسم و عدم الانتفاع الا ما یستند و الا خصت شیه، این عدم انتفاع رو تقسیم کردن آقایون فقها به دو قسم، گفتن گاهی مستند اون چیزایی که مستند هستن به خصت و پستی شیه و بیفایده بودنش اساساً کل چی؟ حشرات. گاهی هم نه، این بیفایده که میگیم از به این جهت هستش که خیلی کمه، لذا فایده آنچنانی برش تصور، فایده مقصود للعقلایی برش تصور چی نمیشه برای یه دونه گندم. و الا ما یستند و الا قلت یک حبت هندت، حبه هنده خصت ندارد، یه امر پستی نیست که اصلا عرف ازش انزجار داشته باشه بگه آخه این چیه، نه خب یه حبه هند چه بالاخره مثل بقیه هندها که تو 1 کیلو گندم هم از تشکیل شده از همین یه حبه گندم ها دیگه، اگه پستیدشون کلش هم پست میشد. الان یه دونه سوسک با یک کیلو سوسک در پستی فرقی نداره چون به قلت و کثرت نیست، اون کیفیت اصلا در ذات این وجود داره، یعنی این ذاتش خصت ندارن اما قلت به لحاظ کمیت اینقدر قلت داره که انتفاعی برش عرفن نخواهد بود و مقصود للعقلا نیست. و ذکروا، میگه همچنین فقها ذکر کردن انه لیس مالا و ان کان یستغ علیه الملک، گفتن این دومی یعنی این حبه هنته که عدم انتفاع و عدم مالیتش به خاطر قلتش نه به خاطر خصتش، میگه اینا درست مال نیست ولی ملک هست. خب همینجا من بگم فرق مال و ملک چیه. مالیت گفتیم یعنی اون چیزی که انتفاع مقصود للعقلا داشته باشد که شرعاً هم حلال هستش. ملکیت ربطی به این نداره، یعنی گاهی موقع از یه چیزی ملک شما هست ولی مالیت نداره، گاهی هم برعکسه یه چیزی از مالیت دارد اما ملک نیست. این هم داریم یه جایی هم ملک هم مال، اونجایی که هم ملک هم مال مشخصه مثلا مثل 10 کیلو گندم مثل 1 کیلو گندم مثل 20 کیلو برنج، نه هم ملکن هم مالیت هم دارن، یعنی منفعت محلله مقصود للعقلا دارن درسته، در مقابلش پول میدن شرعاً هم حلال. اما یه چیزایی هستش که ملکیت دارن اما مال نیست، مثل همین یه دونه گندم، این ملکه، یعنی شما اگر یه دونه گندم هم از یه نفر ضایع بکنی ضامن این اثر ملکیت زمانه در صورت اتلافه، اتلاف ملک زمان آور است نه اتلاف مال، که چون این مالیت نداشت پس دیگه زمان ندارد، نه مالیت نداشته نداشته باشه، ملک که بوده، تو ملک طرف رو اتلاف کردی باید همون یه دونه گندم رو ضامن هستی بری بهش مثلش رو چیکار کنی تحویل بدهی تو ضامنی. اما این نسبت به جایی که ملک است اما مال نیست که همینجاست که ایشون میفرمایند گفتن لیس مالا و ان کان یستغ علیه ملک، بعضی چیزا هستن که مال هستن اما ملک نیستن. مثل چی؟ اگه گفتی دیس از مالیت دارن اما ملکیت نداره، برعکس این میشه. مثل چی؟
مثل شراب دیگه، مثل شبری که باشه ملکش باشه ولی
نه، اصلا ما کاری به اون شرعیش نداریم. نه اصلا عرفن، عرفن هم ملکیت ندارد، مالیت دارد عرفن، هم عرفن ملک نیست. که شما میگید ملک شرعیه، یعنی شرع ملکیتش رو القا کرد.
چیزایی که با حیازت و اینا به دست میاد نمیشه.
نه اونا هم شرع، نه اونا هم عرفن مالکی هم شرع. کلیه فی الذمه. من به شما میگم، شما میگه در مغازه من میگه آقا حاج فلانی برای من دو تن برنج بذار کنار، از شهرستان میای من مثلا تو شمالم عمده فروش برنجم میخوای بخری برای مغازت ببری مثلا به مردم بفروشی، میگه برای من دو تن برنج مثلا تارم برای من بذار کنار. خب این برنج تارم یا برنج فرج یا برنج فلان که داره میگه کلیه فی ذمه اونه که بعدا پولش هم میده، حالا یا نقد یا نسیه هر چی، اینم به ذمه میگیره که با اون اوصاف و با اون توصیفات یه چیزی به شما تحویل بده. یا شما میری در مغازه در نمایندگی مثلا خودروسازی، اگه بهت بدن قول کشی نباشه، میگه آقا من مثلا این پولو میدم یه دونه مثلا پارس فلان به من بدید، یه سمند فلان به من بدید، یه ماشین مثلا فلان به من بدید. خب اونجا یه چیز معین خارجی نیستش که، اون داره کلیه فی الذمه به ذمه میگیره که به شما بده. این مالیت داره یا نه؟ قطعا داره، داری پول میدی در مقابلش. پس منفعتا مقصود این کلیه فی الذمه منفعت مقصوده ایل العقلا دارد که داره در مقابلش پول پرداخت میکنه. اما ملک نه، چون عین نیست که بخواد ملک باشه، هنوز عین نشده. کی عین میشه؟ وقتی پرداخت کرد، اون موقع ملک هم میشه، اون موقع ملک هم میشه. یه نکته که بعداً خواهیم گفت، ملکیت هم یکی از شرایط چه عوضین هست، متا ملکیت اندلبه اینه، ملکیت اندت تسلیم. یعنی وقتی شما میخوای تسلیم کنی باید مالکش باشی. یعنی شما بریم ماشین یکی دیگر رو بگیری که مالکش نیستی به این بدی، این حساب نمیشه، اون بحث دیگری است. ملکیت اندت تسلیم ملاک، نه ملکیت اندلبه یا قبل البه. اون ملاک لذاشون اون اینجا نیورد. حالا میگم اون تو بحث شرایط متعاقدین آورد که گفت بعد اینا مالکین باشند. درست شد؟ اون بحثی بود که اونجا زد. آفرین. همه اونها اونجا مطرح شد. خب. می‌فرماید و ذکر و انه لیس مالا بین کان یست و علیه ملک، اگرچه بر این قلیلی که لا ینتفع به منفعتا مقصودتا للعقلا. ملک صدق چی میکنه؟ توضیح دادیم که رابطه این ملک و مال عموم خصوص من وجهه. حالا خواستید مراجعه کنید، اکثر این مطالب اینجایی که من از بیرون میگم اینا رو مرحوم آخوند خراسانی که حاشیه‌اش بر کفایه استادش مرحوم شیخ انصاری، ببخشید میگم مرحوم آخوند، مرحوم ارشد خدمت شما آقای اگر اشتباه نکنم
مثلا اون مثال حیازت که زدم هست ساعت دارم، مثلا شما یک مثلا لیوان آب از رودخونه که
تو حقایق
کسیه اصراف کنی، خب الان این ملکیتش برای طرف هست ولی خب مالیت نداره یه لیوان آب مثلا یه رودخونه که داره رد میشه، مثلا هر جا بخوایی بدید قیمت کنی اصلا قیمت گذاری براش نمیشه.
حالا اونم الان میرسیم بحث حیازت مباهات اینها، اونا الان میرسیم، اجازه بدید. خب اینا رو اگر خواستید ببینید، گفتم مرحوم آخوند تو حاشیه‌اش بر مکاسب اینا رو مطالبی که حالا از بیرون میگیم احیانا توضیح میدیم اینا رو اونجا آورد. حالا آدرسش هم من زدم بعدن که رو سایت مجلس فقاهت بزنیم اونجا راحت میتونید پیدا کنید. خب ولذا یحرم قصب و اجماع، میگه چون ملک هست قصب همون یه دونه حبه هنته هم به اجماع فقها حرامه، در حالی که اگر ملک نبود قصبش هم باید اشکالی نداشت. شما رفتی یه دونه گندم از یکی سی برمی‌داشتی اشکالی نباید میداشت، در حالی که همه میگن همون یه دونش هم ایراد داره. پس معلومه مالک نیست که، اما ملک هست، چون ملک قصبش ایراد داره. و عن تذکره، میگه از این ذکرو که میگه ایشون فقها، منظور مثل محقق ثانی است تو جامع المقاصدش و مرحوم سید عاملی تو مفتاح الکرام است، حالا اجمالا من اشاره بکنم. اما میفهمد عن تذکره، مرحوم علامه در تذکره ازش حکایت شده. این عن التذکره یعنی حکی عن التذکره، یعنی من خودم متن تذکره رو نداشتم، یه کتاب دیگری که ازشون نقل کرده بود که همون مفتاح الکرام باشه من از اونجا دارم نقل میکنم برای شما. حالا میگه وفت تذکره یعنی قال فت تذکره اینجوری مثلا بود. و عن التذکره انه لو تلف لم یزمن اصلا، ایشون در مقابل اون اجماع فقط هم ایشون مرحوم علامه است گفته اگر یه دونه گندم تلف بشه اساسا زمان چی؟ نه اونا همه میگفتن زمان داره، ایشون میگه زمان چی؟ ندارد. و اعترض او غیر واحد من تأخر عن به وجوب رد المس، اما غیر واحد و بسیاری از کسانی که متأخر از مرحوم علامه بودن بهشون اشکال کردن، گفتن نه باید حداقل مثلش رو چکار کنه؟ پرداخت بکنه. اینجوری نیست که زمانشون ملک، درست مال نیست آقای علامه، اما ملک از زمان اثر ملکه، اثر شرعی ملکه. ملک رو اگر اتلاف کردی زمان دارد، میخواد مال باشد میخواد مال نباشد. اینه. الان فرض کنید من یه ملکی دارم هیچ ارزش مالی ندارد، هیچ ارزش مالی ندارد، یه مثلا فرض کنید گوشواره مال 50 سال پیشه، یه گوشواره بدلی استیل هم هست، نقره هم مثلا نیستش، اونم مال 50 سال پیش، بعد کج و کوله هم شده، شکل و قیافش هم از بین رفته، الان سیام شده، زنگ هم زده، هیچکی در مقابل این پولی که نمیده که، این ارزش عقلایی چی نداره، اما این مال مادر مثلا مرحوم من بوده و برای من ارزش معنوی داره، خب ارزش مادی نداره، این ملک منم هست. الان شما بزنی اینو تلف بکنی ضامنی،
ضامنی چی
چیه؟ ضامنی. مثلش رو باید پرداخت بکنی. خب مثلش که نیست، چون اینا چیزایی هستن که دیگه میشن قیمی، درسته در زمان خودش مثلی بوده، مثلش مثلا مثلش، چون شما چیزی که اون خاطره رو برام زنده بکنه که دیگه نمیتونه میشه، این دیگه اون نیست، اونی که به گوش مادر من بوده این بوده، و هر چی دیگه بیاری عین همینم هم بری در بیاری این اون نیست، فرق نمیکنه. نه اصلا همینجوری بیاد همین شکلیش هم درش بیاره، باز این اون به حساب چی نمیاد، اینا با هم دیگه فرق میکنن. این لذا اینو باید بذاریمش کنه، اونجا میشه قیمی، اون وقت باید قیمت پرداخت بکنه. بعد تو مواردی که قیمت ندارن معمولا به مصالحه میکشه، مثل این موارد این چنینی که قیمتی نداره این تو بازار، این به مصالحه میکشه، یعنی حاکم میاد بین اینها یه مصالحه میکنه، یه چیزی که امیر راضی بشه همون چی بشه فلان یه پولی پرداخت بکنه، به هر حال اون ضامنه، شرعا ضامن هستش. حرف ایشون اینجاست، میگه آقا این آقا ضامنه باید مثلشو بده. ول اولا ان یقال انما تحقق انه ليس بمال عرفا فلا اشكال ولا خلاف في عدم جواز وقوعه. اولا این است که گفته بشه اون چیزی که عرض شود خدمت شما ثابت شده، ایشون از اینجا میخواد چیکار بکنه، راجع به همین شرط مالیت و اشتراط مالیت در صحت بیع نظر خودش رو به صورت تفصیلی بیان کنه. اجمالا فلان گفت آقا مالیت در صحت بیع شرط، مالیت عوضه، و تعریف کرد چرا شرط، اما حالا میخواد به صورت تفصیل بگه، یا آقا به لحاظ کبروی درست، اما به لحاظ صغروی گاهی شما علم دارید به این که فلان چیز مالیت عرفیه داره، خب این واضحه بحثی نداره، این صحیحه بهش، گاهی شما علم دارید که این مالیت عرفیه نداره، گاهی شک دارید آیا این مالیت عرفیه دارد یا چی ندارد، یه موجودی رو میبینید یه موجود جدیدیست مثلا و شما اصلا نمیفهمید این مالیت عرفیه دارد یا نداره، اینجا گیر، اینجا باید چیکار کرد؟ اون وقت ایشون اینجا بیان میکنه، فعل ول اولا ان یقال انما تحقق انه ليس بمال عرفا، اونی که به دست عرف میدی راحت میگه آقا این مالیت ندارد، مال نیست، خب این فلا اشکال ولا خلاف فی عدم جواز وقوع عدل عوضه، هیچ اشکال و هیچ اختلافی هم حتی نیست در این که نمیشود این به عنوان عدل عوضه در بیع قرار بگیره و بیعش باطله، از لا بیع الا فی ملکه. تعلیلی که ایشون اینجا میکنه مرحوم آخوند بهش اشکال کرده، میگه چرا؟ چون بی فقط در ملکه، روایت میگه لا بی الا فی ملکن، بی باید در ملک باشد. آخوند میگه یادتون باشه گفتیم مالیت و ملکیت اون قصه منوش دارن، لا بی الا فی ملکن معناش نیست که لا بی الا فی مالن، شما میخوای برای اثبات اشتراط مالیت در جایی که یقین داری مالیت ندارد بگید چون این ملک نیست، خب شاید مالیت نشه شاید ملک باشد، اینو نگو، شما بیا به عنوان تعلیل یه چیزی که بگو، بگو آقا همون چیزی که اول گفتی تو عبارت تای شیخ چی فرمودی؟ فرمودی بی چیست؟ مبادله، در بی لغتا عبارت است از مبادله تو مالن به مال، و این چون مال نیست بی هم پس نیست، تموم شد رفت. اینو بیا بگو، نه یا بگو لا بی الا فی ملکه، اون اصلا ربطی به اینجا نداره، استدلالت ناقص میشه خراب میشه. اینم یکی از اشکالاتی است که مرحوم آخوند مرحوم شیخ کرد. خب و ما لم يتحقق فيه ذلك، اما چیزی که درش این مالیت نداشتن یه امر واضح محقق ثابتی چی نیست، یعنی شک داریم مال هست یا نه. فان کان اکل المال فی مقابله اکلا بالباطل عرفا، اگه اکل مال در مقابل این خلاصه چیزی که نمیدونیم آیا عرفا مالیت دارد یا ندارد عرفاً اکل مال به باطل به حساب بیاد که تو قرآن فرمود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اگه بگن عرف بگن آقا این پول بی خودی خوردنه، اکل به باطله، میگه خب اینم خب باز باطله. و ظاهر و فساد المقابله، اینجا مقابله بین این مال با اون طرف مقابل، چی این شی با اون مال مقابل اشکال داره، چون میشه اکل اون مال مقابل به یه چیزی که باطل است. عرف میگه این اکل به باطل هستش، اینجا فساد مقابله است. و ما لم یتحقق فی ذلک، اما اگر یه چیزی بود آقا نه مالیتش معلومه در نظر عرف، عرف شک داره یا این مال هست یا نیست، و نه یقینا و به ذرس قاطع میگه این اکل مال به باطله، شاید هم اکل مال به باطل چی نباشه، نسبت به اینم یقین نداره. اینجا باید چیکار کرد؟ میگه اگر اینجا میریم سراغ ادله شرعیه، فان ثبت دلیل من نص او اجماع علی عدم جواز بیعه فهو، اگر یه دلیلی از نص یا از اجماع آمد که آقا بیع این شی جایز نیست، فهو المتبع، ما همون ازش تبعیت میکنیم و میگیم بهش یه باطله و صحیح نیست. و الا اگر دلیل شرعی هم بر حرمت خلاصه بیعش وجود نداشت، بر عدم جواز بیعش وجود نداشت، فقط فلا یخفا وجوب و رجوع، اینجا ما باید داریم به عمومات فوقانی مراجعه کنیم، باید مراجعه کنیم الا عمومات صحت البیع و تجاره، باید بریم سراغ عمومات صحت بیع و تجاره، مثل حل الله البیع، مثل همون لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض، خب این به عمومش میگیم این تجارت دیگه، تجارت یک چیزی است با یک مالی، درسته؟ این بیع دیگه، بنابراین طبق اونها بگیم این صحیحه. اینجا باز زهره مرحوم آخوند اشکال کرد، گفته حضرت استاد این که شما میفرمایید که خلاصه ما میتونیم به عمومات بیع و تجارت تمسک کنیم، این از قبیل تمسک به آن هست در شبهه مصداقیه موضوع خودش و این باطله.
گفته مال یعنی به باطل بینه کنین الا انتراسن، یعنی اگر یه چیزی باشه که باطله ولی ما رضایت داریم حرام نیست ولی بینه
نه، اون استدراکی هست، نه اون استثنا نیست، اون الا الا استدراکیه است، یعنی میگه اموال خودتون رو بین خودتون نه نه به باطل معامله نکنی، نهی هم که در معاملات مختزی فساده، درست شد؟ توی همچین مواردی بفرماید که معامله نکنید. بعد میگه اگر تجارتاً انتراز بوده باشد دیگه اکل مال به باطل هم نیست، تجارت خودش روشه، اسمش روشه، اکل مال به باطل نیست، بی مال به مال، اکل مال به باطل چی؟ نیست، تجارت هم همینطوری. این رو بهش میگن علای استدراکیه، علای استثنائیه نیست که اون ما بعدش مستثناش داخل در مستثنامن باشد، موضوعاً خارج باشد حکمن، نه این اصلا موضوعاً هم خارج، متباین هم با هم دیگه، مغایرن با هم دیگه. خب این از این میفرماید که آره. حالا اینجا مرحوم آخوند گفته آقا این استدلالاتون هم ایراد داره، چرا؟ به خاطر اینکه شما میاد دارید تمسک میکنید به عام در شبهه مصداقیه موضوعش. یه مثال بزنم، من میگم اکرم العلماء، خب شما شک دارید عالم فاسق هم گفتم یا نه، میگی اصالت العموم، به عموم اکرم العلماء اکرام میکنم عالم فاسق. یه موقع از یه شخصی رو شک دارم آیا این مصداق عالم هست یا مصداق عالم نیست، میتونم بگم اکرم العلماء پس شاملش میشه؟ نه، اول باید موضوع ثابت بکنی، بعد حکم وجوب اکرام رو تو همه افراد موضوع بیاری. ثبت الارسون من گوش، اگه کسی اینجا به عموم تمسک کنه بهش میگن تمسک به عام در شبهه مصداقیه موضوع و این صحیح نیست. درست شد؟ شبهه حکمیه اگر دارید راجع به موضوع، یعنی میدونید این موضوع مصداق عالمه اما حکم وجوب اکرام نمیدونید، شامل اینم میشود که فاسقه چون فاسقه یا نمیشود، اینجا میگه به عموم تمسک کن در شبهه حکمیه، اما تو شبهه مصداقیه موضوع میگه این اشکال داره. اینو همه آقایون هم توی عرض شبهه علم اصول بیان کردن. در اینجا هم همینه، میگه آقا احل الله البیع، خب الان شما شک دارید این اساسا مالیت دارد یا نه، در نتیجه شک میکنید آیا مبادلت و مال به مال هست یا نیست، یعنی بیع هست یا نیست، بعد نگی برو به عمومات احل الله البیع تمسک کن، چه حرفی شما میزنی؟ این مثل اینه که کسی که نمیدونین آقا عالم هست یا عالم نیست و شک داره در نتیجه آیا اکرامش واجبه یا واجب نیست، بگه چون مولا گفته بود اکرم العلماء پس من این اکرامش باید بکنم، وجوب اکرام. شما همینه دارید میگید، میگید این مبادله این شی با مال مقابلش، این شیی که نمیدونیم مال هست یا نه،
چون که
بی هست یا نه، این که چون ما شک دارم نمیدونم این بی هست یا نه، چون مولا گفته هر بی صحیح هست پس من اینم میگم صحیح هست. آخه این بی هست که تو بگی صحیح هست، الان تو شکت سرین هست که این بی هست یا نیست، نه که میدونی بیه از شک در صحتش به خاطر یک عامل بعدی داری، مثلا یه اشکالی داری، مثل اون فسخ توی عالم، مثل ربا مثلا تو بی، اون نیست. بله اگر در یک امری خارج از موضوع شک داشتید در صحت بی، یعنی موضوع بی صادق بود، مثلا شک کرده بودید معامله ربوی صحیح هست یا نه، دلیلی هم بر حرمتش یا بطلانش نداشتید، میگفتن حلال لال بی اینجا رو میگیره صحیحه، تجارتا انتراز اینجا رو میگیره چیه صحیحه. اما اینجا که شما نمیتونید اینو بیاد بگید، بله شما شاید بتونید به عمومات عفو العقود تمسک بکنید، به شرطی که بگید که در صحت عقد مالیت شرط چی، و بگید عقد بالاخره هست، از اون باب به تمسک بکنید کارتون جلو ببرید. بعد ایشون گفته تازه اگه نگیم تو همون عقود هم باز مالیت چی هستش شرط، همونطور که تو به شرطه تو صدق عقد هم چی هستش تو موضوع شرطه، اگر اونا نگیم شاید بتونید به اونا تمسک کنید، ولی اینجا نمیتونید از این طریق شما مشکلتون رو حل بکنید، بعد برید سراغ اصول عملیه. و خصوص قولی علیه السلام، میگه این عمومات جدا، غیر از اینا هم شما میتونید به خصوص فرمایش امام علیه السلام در اون چی که روایت شده از تو حفظ، خب گفتن نمیفهم فرض این عرف نفهمیدید تو اون فرضه، فرضی که عرف میگه من نمیفهم چیه، آره همون میگه ما عرفو که بهش میدیم میگه من نمیفهمم این مالیت داره یا نداره، گیر میکنه نمیفهمه اکل مال به باطل هست، اکل مال در مقابلش یا نیست، اینو میگه. میفرماید که و خصوص قولی علیه السلام فی المروی ان تحف العقول، همچنین یادتون باشه اول کتاب مکاسب ایشون چند تا روایت رو گفت که گفت این روایت توش قواعد کلی در باب مکاسب محرمه، حلیت و حرمت مکاسب بیان، یکیش یکی از اون معروفاش که همون اولین روایت هم بود، روایت چی بود؟ تحف العقول بود. میگه ایشون در ضمن اون روایت چی فرمود؟ گفت کل شیء ان یکون لهم فیه الصلاح، یعنی فیه المنفعه من جهت من الجهات، دیگه اصلا کاری به حلیت شرعش نداشته، به صورت کلی گفته هر چیزی که یک منفعتی من جهت من الجهات داشته باشد، گفته فکل ذلک حلال بیعه الی آخر روایت، ادامش اینه، یعنی حلال بیعه و هر شبت خدمت شما که شراعه، اگه عبارت شما پیدا بکنم داشتم، و امساک و استعمال و هبت و آریت و ادامه عبارتش اینه، یه همه اینا حلاله. خب بله این موضوع اگر ما به اون تمسک بکنیم گه این میشه، فقط تقدمت فی اول کتاب، میگه این روایت رو ما در اول عرشبت کتاب آوردیم. این مواردی که گفتیم مثالاش هم واضحه، حالا من مثال نزدم، مثلا اونجایی که میگه که از دلیلی از نص و اجماع آمده که میگه این حرامه، مثلا میگه چی؟ سمن العذرت سختون، دلیلی از نص دیگه، میگه عرشبت خدمت شما که اکل مال به ازایش اکل به باطل، عرشبت خدمت شما ممکنه نباشه در مقابل عذره، یارو میگه آقا من این عذره رو اکمال به باطل نمیدونم، میخوام در مقابلش پول بگیرم، میخوام برم به عنوان کود استفاده کنم عذره انسان رو، به عنوان کود خلاص طبیعی استفاده کنم برای کشاورزی، بدنم که استحاله میشه و مشکل پیش نمیاد، میگه آن نجس فلان اینها، استحاله میشه وقتی تبدیل به میوه یا دانه مثلا میشه، به اون محصول میشه، اون دیگه پاک میشه، حله. اما در عین حال نهی داره، ولو اکل مال به باطل هم نیست، یا ما نمیدونیم اکل مال به باطل باشه، یعنی این که اصلا قطعا نیست اکل مال به باطل در نظر عرف، عرفو بدیم این اکل مال به باطل نیست، منفعت داره در منفعت شما، اما شر نهی کرده، گفته آقا آره، گفته نه. که ثمن العذرت چی؟ سخت و
علت بی‌منفعتیش اون موقع بود،
نه همون موقع منفعت داشته، همون موقع به عنوان کود کشاورزی منفعت داشته، مال جدید نیست اصلا، همون موقع منفعت داشته، اما شرع اینو نهی کرده، مثل منفعت اکل خنزیر که همون موقع منفعت این منفعت رو داشته، تو شرع گفته حرام، همون موقع گفته حرام، منفعت عقلایی داشته نه شرعیه محلله که بگید، و شرع اومده جلوگیری کرد. اینو خواستم به عنوان مثال بزنم برای اونجایی که شون گفت اولا گاهی هستش که محقق است که این مالیت ندارد، عرفاً نه، یه موقع هست گفت محقق نیست مالیت دارد، گفت گاهی محقق است که اکل مال به باطل است، یعنی میدونیم اکل مال به باطل، اونم هیچ، گفت یه جایی هست که نه عرف میگه این مالیت دارد یا ندارد، شک دارد در اکتمال به باطل بودن شم، شک دارد، اینجا گفت ببینیم آیا شرع نهی کرده از نص و اجماع یا نکرده. من این مثال برای اینجا دارم میزنم براتون، تازه این مثالی کم قوی ترم است، چون بحث ما موضوع بحث ما اونجاست که شک داریم اکتمال به باطل است یا نه، اما نهی داریم برش، اما این مثالی که من زدم اصلا یقین داریم اکتمال به باطل هم چی فرض کنید نیست، اما با این حال چون نهی داریم این جلوشو میگیره. حالا این مواردش باشه، ادامه بحث میشه ثم نام احتر از او به اعتبار الملکیه، و سه جلسه بعدی اونم بحث مهمه. الحمدلله رب العالمین.